أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این تنبیه بود که اگر منطوق ما یک قضیه کلیه باشد، بنابر قول به مفهوم شرط، آیا مفهوم هم کلی میشد یا مفهوم میشه قضیه جزئیه؟ مثالش همین بود که اذا بلغ الماء قدر کرن لا ینجسه شی. نکره هست در سیاق نفی، دلالت بر عموم میکند، یعنی هیچ چیزی او را نجس نمیکند. پس منطوق ما که از ائمه به ما رسیده عموم دارد، و بنابر قول به مفهوم این قضیه مفهوم داره دیگه. اذا لم یبلغ الماء قدر کرن ینجسه شی، آیا مفهومش کلیه یا یونجسه کل شی هست، چنانکه منطق کلی بود، یا اینکه مفهوم قضیه جزئی است؟ یونجسه شی، شی اون ما، یعنی فی الجمله اگر به مقدار کر نبود، این را چیزی از نجاسات نجس میکنه، نه اینکه هر نجسی نجس بکند، هر متنجسی نجس بکند، نه، اگر به مقدار کر نبود میدانیم که این نجس می شود، قضیه موجبه جزئیه می شود. مرحوم نائینی قائل شدن که اینجا برخلاف نظر منطقیین که گفتن نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه هست و باید اینجا مفهوم بشه سالبه جزئیه، مرحوم نائینی قائل شدن که اینجا مفهومش هم کلی هست، یعنی لا اذا لم یبلغ الماء قدر کرن ینجسه کل شی، مفهوم هم کلی هست. مرحوم نائینی برای اثبات این مطلب چهار تا مطلب داشتن برای اثبات مطلب و بیان ثمرش. اولین نکته‌ای که دیروز عرض کردیم این بود که ایشون گفتن بین نظر منطقیین و نظر اصولیین عموم خصوص من وجهه، ممکنه یه جاهایی با هم تطبیق بکنن، یه جاهایی با هم تطبیق نکنن. پس بنابراین این طوری نیست که اینها با هم تطابق داشته باشن در همه موارد. خب این نکته را مرحوم آقای خویی با بیانی که دیروز عرض کردیم قبول نکردن و مناقشه کردن. نکته دومی که مرحوم نائینی فرمودن اگر قضیه در منطوق عام مجموعی معلق شده باشد، اون وقت مفهومش میشه جزئی، اما اگر عام استغراقی معلق شده باشد مفهومش میشه چی آقا؟ کلی. چرا اینطوری هست؟ چرا اگر عام مجموعی معلق شده باشد مفهومش میشه چی؟ جزئی، اما اگر عام استغراقی باشه چرا مفهومش میشه کلی؟ خاطرتون هست؟ درنگ در عام استغراقی انحلال هست، منحل میشود. مثل این است که یه جمله نگفته، گفته که اذا بلغ الماء قدر کرن لا ینجسه دمون، لا ینجسه غایتون، لا ینجسه مثلا میتتون و هاکذا. خب هر کدوم از اینها را جدا جدا حساب کنید مفهومش چی میشد؟ اذا لم یبلغ القدر ما قدر کرن ینجسه غایت، ینجسه برد. پس بنابراین بگید هزار جمله همش مفهوم پیدا میکنه، پس میشه کلی دیگه، به تعداد اون افرادی که قابل تصور جمله شد، هر جمله هم شرطیه شد، پس هر جمله مفهوم داره، پس میشه کلی، چون یه موردی نشده از این بیرون بیاد که بتونید بگید نه اون اصلا در منطق نبود تا مفهوم بر اساس اون بگیریم، نه، بر تمام موارد منطق چی بود آقا؟ فراگیر بود و منحل شد و با این هلال طبعا مفهوم هم پیدا می شود. این بیانی بود که مرحوم نائینی داشتن. مرحوم های خویی در جواب فرمودن که نه، این انحلالی که گفتن در استغراق، این انحلال لبی هست، با تحلیل انحلال به در مقام ثبوته، در مقام اثبات نیست، و مفهوم مربوط به مقام اثباته. در مقام اثبات یه قضیه بود، عموم را معلق کرد به شرط، پس اون عموم هم برداشته می شود. عموم برداشته بشود به این هم می شود که قضیه جزئیه، در یه جاهایی برداشته بشود کافیه، عموم دیگه نیست. قطع کرده این جواب آقای خویی بود. در این جواب صاحب منتقا اشکال کرده، گفتن که این خلاف اون چیزی است که در باب عام و خاص و مطلق و مقید آقایان میگن که استغراق به لفظ فهمیده میشه. استغراق را از خود لفظ ما یا وضعاً میفهمیم در باب عام، یا با مقدمات حکمت میفهمیم در باب مطلق. بس این که شما میفرمایید نه، ما با تحلیل و با لب و با عقل و اینا میفهمیم، خلاف اون مطلبه. بس بنابراین شما باید بپذیرید که حالا که لفظ دلالت کرد بر استغراق، انحلال هم لفظیه، نه اینکه انحلالش عقلی باشه. این اشکالی هست که صاحب منتقا بر آیه خویی وارد کردن، که چنان که در باب عام و خاص خواهد آمد، استغراق مدلول لفظه نه مدلول عقله. بس به تبع انحلال هم میشه لفظی، نه اینکه انحلال بشد عقلی. این اشکالی هست که شما مطرح کردن. خب حالا این را داشته باشید تا بریم نقطه سومی که مرحوم نائینی فرمودن و جوابی که های خود دادن. نقطه سومی که مرحوم نائینی فرمودن چی بود؟ این بود که مرحوم نائینی فرمودن در مقام اثبات اگر دال بر عموم لفظ کل باشد، لفظ جمعی باشه، اون موقع هر دو احتمال هست، هم احتمال در عام مجموعی باشه، هم احتمال در عام چی باشد؟ عام استغراقی باشه. اما اگر دال بر عموم هیئت جمله باشه، دال لفظی نباشه، هیئت جمله باشه، معنای حرفی باشه، معنای حرفی از مثل وقوع نکره در سیاق نفی، اگر این باشد، ایشون فرمودن که اگر وقوع نکره در سیاق نفی مفهم عمومه، اینجا دیگه دو تا احتمال نیست. مرحوم نائینی فرمودن اینجا فقط همون عموم استغراقیه. چرا؟ برای اینکه عموم مجموعی، عام مجموعی نیازی لحاظ استقلالی دارد، باید اون متکلم مستقلا ملاحظه بتوند بکند، و معنای حرفی را نمیشه مستقلا ملاحظه کرد. عام مجموع اون عامی است که هم عموم توش هست، همین است که با هم هم باید باشن. اما عام استغراق میگه بله عموم باشه دیگه، عموم دیگه، بیشتر از عموم یه مطلب دیگر در عام استغراق نیست، در عام مجموعی است یه مطلب بیشتری است، اونم این است که باید عمومش کنار هم باشه، مرکبن باشه، به طوری که اگه یه جزء کوچکش از بین برد، مثل این است که همه از بین رفته، مثل روزه از صبح تا شب، اگه یه جزءش انسان یه مقدار آب بخوره بقیه روز امساک کرده است، فایده نداره. این میشه عام مجموعی. این عام مجموعی لحاظ خاص میخواد، این در معانی اسمیه ممکنه، اگر کل باشه میتونیم کل بیاریم و اراده کنیم عام مجموعی، اما در معانی حرفیه که مفید عموم هستن، اونجا دیگه چنین لحاظ استقلالی عموم نمیتونه بشه که شما بگید آقا عمومش و باید هم کنار هم باشه. اونجا همون استغراق فهمیده میشه. استغراق که فهمیده شد در نتیجه بعد فرمودید مرحوم ناینی فرمودن که اگر استغراق شد پس مفهومش چی میشه؟ مفهومش میشه جزئی. چون گفتیم مفهومش میشه کلی. چون گفتیم که اگر مجموعی باشه مفهوم میشه جزئی، اما اگر استغراقی باشه مرحوم ناینی فرمودن که اگر استغراقی باشه مفهومش میشه کلی، چون انحلال پیدا میکنه دیگه. مرحوم ناینی فرق گذاشتن بین اون جایی که ما عموم را از یک مفهوم اسمی بفهمیم، اونجا گفتن بله ما هم میتونیم بگیم که اونجا عام مجموعیه و مفهومش هم جزئیه. اما اگر ما عموم را از یک معنای حرفی فهمیدیم، اونجا قطعا عموم استغراقیه، عام استغراقی شد میشه انحلال، انحلال هم شد مفهومش میشه کلی. بد کردید؟ این بیان مرحوم ناینی در مقام اثبات بود. در مقام اثبات گفت ببینیم که عموم را از چی میفهمیم. خب مرحوم آقای خویی در جواب این میفرماین این مطلب درست نیست. این مطلبی که شما میفرماید اگر عموم را ما از اسم بفهمیم میشد هم عام مجموعی باشد هم عام استغراقی، اما اگر از معنای حرفی بفهمیم حتما عام استغراقیه، این را مرحوم آقای خویی نمیپذیرند. می‌فرمایند ما در بحث معنای حرفی گفتیم، آقای خویی میگن ما در بحث معنای حرفی گفتیم که این که مشهور معنای حرفی عالی هست لحاظ استقلالی ندارد، عالی هست به این معنا که لحاظ استقلالی ندارد، این حرف درست نیست. معنای حرفی هم لحاظ استقلالی میتونه داشته باشه. فرق معنای حرفی را که مشهور گفتن این است که معنای اسمی استقلالیه، اما معنای حرفی عالی هست لحاظ استقلالی ندارد، در کنار یک مفهوم دیگه فهمیده می شود، معنای خودش را دارد و در کنار مفهوم دیگه فهمیده می شود. میگه اینو ما اونجا قبول نکردیم. ما گفتیم معنای حرفی هم میتونه لحاظ استقلالی داشته باشد. بله ما اونجا گفتیم که معنای حرفی این که گفتن ما یدل علی معنی فی غیره، منظورش این است که تزییق میکنه معنای اسم را. پس این جمله معروف که الاسم ما دل علی معنی فی نفسه و الحرف ما دل علی معنی فی غیره، درسته؟ این را مشهور چطور معنا کردن؟ گفتن معنای اسم استقلالیه، لحاظ استقلالی داره، اما معنای حرفی لحاظ استقلالی نداره. یه ما گفتیم این معنا درست نیست. منظور از این که حرف ما دل علی معنی فی غیره یعنی معنای دیگری را تزییق میکنه. حرف معنای اسمی را چیکار میکنه؟ زییقش میکنه، تنگش میکنه. مثلا فرض فرمایید که بگید الماء، الماء بگید آب، هم آب دریا را میگیره، هم آب شیر را میگیره، هم آب رو حوض را میگیره، هم آبی که در پارچه است میگیره، در لیوان است میگیره، همه را میگیره دیگه، درسته؟ اما اگر بگید الماء فی الکوز، الماء فی الکأس، آب در لیوان، دیگه ببینید همه آب ها رفت کنار، فقط آبی که در کوزه است مون دیگه، تزییق کرد. بگید الصلات، هر نماز در منزل را میگیره، نماز در مسجد را میگیره، نماز در بیابان را میگیرد. اما اگر بگید از صلات فی المسجد، این تزریق کرد، معنای صلات را تزریق کرد، بقیه نمازها را گذاشت کنار، گفت نمازی که در مسجد هست مراد من است. پس ما دل علی معنی فی غیره نه منظور این است که این لحاظ استقلالی ندارد، نه معنیش این است که معنای دیگری را این تزریق میکنه، یه مفهومی را، مفهوم اسمی را میاد تنگش میکنه، اما لحاظ استقلالی داره. و شاهد بر این که لحاظ استقلالی دارد شما گاهی از همین معنای حرفی میپرسید. مثلا میدونه زید و خانه هر دو برای شما مشخصه، میپرسید که مثلا این زید، زید کجاست؟ اونم میگه زیدون فیددار. از اون فیش میپرسید، از معلومش لحاظ استقلالی میشه که از اون میپرسید دیگه که آیا زید کجاست؟ این زیدون فیددار. همین که میپرسید از اون زید کجاست، این از چی میپرسید؟ از خود زید میدونی زید هست، از خانه، خانه هم میدونی هست، بس از چی میپرسی؟ از همون معنای حرفیش میپرسی که زید آیا داخل خانه است یا نیست. بس معلومه که لحاظ استقلالی میتونید بپرسید، میتونید انجام بدید و ازش بپرسید. بس معنای حرفی اینطور نیست که لحاظ استقلالی نداشته باشد. معنای حرفی فقط فرقش با معنای اسمی این است که معنای اسمی تزییق معنای دیگر نیست، اما معنای حرفی تزییق معنای دیگر هست. و لذا شما بفرمایید که اگر ما عموم را از هیئت بفهمیم، از معنای حرفی بفهمیم، نمی شود ازش عام مجموعی برداشت کرد؟ نه، عام مجموعی را یا عام استغراقی را هم می شود از کلمه کل و جمیع اینها فهمید، هم می شود از همون عامی که از هیئت می فهمیم از اونم می شود هم عام استغراقی فهمید، هم عام مجموعی فهمید. از این جهت فرقی نداره. و ثانیاً حالا سلمنا، خب این فرمان سلمنا که بله، اگر معنای عموم را ما از هیئت بفهمیم، اونجا فقط میشد عام استغراقی یا عام مجموعی نمیشه. بر فرضم بفهمیم این تأثیری نداره، چون ما در مقدمه قبل، در نقطه قبل گفتیم که عام استغراقی انحلال نداره تا اینکه شما بگید که مفهومش جزئی میشه. برفرض بفرمایید که در مثال ما که ما عموم را از معنای حرفی میفهمیم، مثال ما چیه؟ الماء اذا بلغ قدر کرن لا ینجسه شیء. ما عموم را اینجا از معنای حرفی میفهمیم و معنای حرفی هم قابلیت عام مجموعی ندارد، فقط معنای استغراقی ازش فهمیده میشود. باز هم ما گفتیم که معنای استغراقی هم اینطور نیست که انحلال داشته باشد تا بگید که مفهومش بشه کلی. نه، مفهومه عموم استغراقی هم میشه جزئی، بس از جهت فرقی نداره، چون انحلال در کار نیست، انحلال در مقام اثبات در کار نیست. تا اینجا انشالله روشن هست دیگه. نقطه چهارمی که مرحوم نائینی مطرح فرمودن، فرمودن که البته در این مثال، در این روایت، الماء اذا بلغ قدر کرن لا ینجسه شیء، چه مفهوم را ما کلی بگیریم چه جزئی بگیریم فرقی نمی کنه، از نظر فتوا اثری نداره، ثمره فقهی نداره. بگید که آب اگر به مقدار کر نباشد، اگر به مقدار کر باشد لا ینجسه شیء، مفهومش میشد اگر به مقدار کر نباشد، بگید همه چیز اون را نجس میکند، یا بگید که فی الجمله چیزای اون را نجس میکند. از نظر ثمره فقهی فرمودن آن مرحوم نائینی که این ثمره نداره. بله؟ بله، این از این جهت هیچ اثری ندارد. بعد فرمودم ممکنه کسی بگه که نه، اگر کلی بگید هم اعیان نجسه را میگیرد هم متنجس را میگیرد. مثلا مرحوم نائینی فرمودن اگر بگیم که مفهوم کلیه، اذا لم یبلغ الماء قدر کرن ینجس او کل شی، بگیریم کلی بگیریم مفهوم را، و کل شی هم شامل اعیان نجسه میشد هم شامل متنجسات میشد. یعنی آب که به مقدار کرن رسید هم چی؟ هم اعیان نجسه بخورن اونو نجس میکنن، هم یه چیز متنجس هم بهش بخوره دست انسان نجسه اونو نجس میکنه، اگر مفهوم را کلی بگیریم اینطوریه. اما اگر مفهوم را جزئی بگیریم، بگیم که آب اگر به مقدار کر نباشد، الماء اذا لم یبلغ قدر کر ینجس شیء ما، یه چیزایی رو نجس میکنه. وقت منظور میشه چی؟ عیان نجس را قدر متیقن از این چیزا چیه؟ عیان نجس است دیگه، عیان نجس را نجس میکند. اما متنجسات هم را نجس میکند دیگه از این حدیث فهمیده نمیشه. مرمون آینه ممکنه فرمودن، ممکنه که کسی اینطوری بگه که آقا فرق است، اگر مفهوم کلی باشه میتونیم بفهمیم که اگر آب به مقدار کر نباشد هم اعیان نجس را نجس میکند هم متنجسات را نجس میکند. دست انسان نجس شد به اون آب که به کر نرسیده خورد، اون را نجس میکنه. اگر مفهوم کلی باشه هر دوتا را میفهم، اما اگر مفهوم جزئی باشه قدر متیقن میگیریم دیگه. یه چیزای نه، یه چیزا چیه؟ عیان نجسه. اما دیگه متنجس هم را نجس میکند، اینا دیگه نمیتونیم بفهمیم. اصلا خب حالا جواب مرحوم ناینی را داشته باشید، اینه که همین سوال شما رفت میشد با جوابیشون. مرحوم ناینی چه فرمودن؟ فرمودن که این اثر نداره. بعد یه اشکال مطرح کردن که ممکنه بگیم که نه، اگر کلی باشه هم از مفهوم فهمیده میشود که هم اعیان نجسه این آب قلیل را نجس میکنن هم متنجسات نجس میکنن. اما اگر مفهوم جزئی باشه فقط عیان نجسه را میگیرد یا متنجسات را نمیگیرد. جواب میدم نه، اینجا کل شی به معنای هر چیزی که در عالم هست که نیست. اگر آب مقدار کر نباشد هر چیزی در عالم حتی اشیای پاک اون را نجس میکنه، اینطوری که نیست. از کل شی که در اینجا هست، یا فرض کنید که کل شیء مفهوم را کلی گرفتیم، یا مثلا فرض کنید که در منطقش که هیچ چیز را نجس نمی کند، هیچ چیز منظور یعنی اشیای پاک را نجس نمی کنند، اشیای پاک کار نداره، یعنی اون چیزهایی که قابلیت تنجیس دارن اونها نجس نمی کنند در منطق. در مفهوم هم یونجس و کل شیء بگیم، یعنی اون چیزهایی که قابلیت تنجیس دارن اونها نجس می کنند. ولی هر شی اشیای پاک را که نمیخوایم بگیم، درسته؟ مرحوم ناینی میگه که اینجا شیعی که در اینجا هست منظور از شی اشیای طاهره نیست. پس چه اشیایی هست؟ اشیایی هست که قابلیت تنجیس را دارن. حالا قابلیت تنجیس را پس ما باید از بیرون بفهمیم که چه چیزی قابلیت تنجیس داره، چیزی قابلیت تنجیس نداره. در اعیان نجس ما اگر یه دلیل داشته باشیم که این عین نجس نجس میکند، قابلیت تنجس دارد، دیگه اونجا قول به فصل نیست. اونجا قول به فصل نیست که بگیم حالا این عین نجس نجس میکند اون یکی نجس نمیکند. از اگر در اعیان نجس یه مورد ثابت شد که قابلیت تنجس داره، دیگه به عدم قول به فصل میفهمیم که همه اعیان نجسه نجس میکند. پس اگر قضیه جزئیه هم باشد بفهمیم که یک عین نجس نجس میکند، ما خودمان به عدم قول به فصل میفهمیم که همه اعیان نجس نجس چی آقا میکنن. اگر یکیش نجس میکنه آب اگر به مقدار کر نباشه، بقیه هم نجس میکنه. اما در متنجسات، در متنجسات ما اگر دلیل نداشته باشیم، در متنجسات اگر دلیل نداشته باشیم که از خودمون که نمیتونیم بگیم، باید اونجا دلیل داشته باشیم. بیاد بگید که متنجسات هم نجس میکنن. وقتی دلیل داشته باشیم اونجا هم قول به عدم فصل میاد. مرحوم ناینی میگه اونجا هم چنان که در اعیان نجسه گفتیم، در اعیان متنجس هم قول به عدم فصل میاد. حالا که فهمیدید که یه چیز متنجس هم اینا نجس میکنه، میگه دیگه فرق نمیکنه، این متنجس اون متنجس فرق نمیکنه، آب باشه غیر آب باشه، بالاخره حالا که فهمیدید متنجس فی الجمله شیء طاهر را اگر با رطوبت ملاقات کرد نجس میکند، بس در همه موارد میتونید حکم کنید که به عدم قول به فصل این نجس نمیکنه. پس مرحوم ناینی چطور میفرماین که فرق نمی کند. فرماین فوقش این است که شما میگید قضیه مفهوم جزئی هست دیگه. جزئی باشد معناش چیه؟ معناش این است که اون چیزهایی که قابلیت تنزیس دارن فی الجمله اینا نزیس میکنن. خب پس ما باید از خارج بفهمیم که چی چیزی قابلیت تنزیس دارن. در عیان نزیس میفهمیم و اونجا میگیم که فرق بین این عین نزیس بقیه عین نزیس نیست. در متنزیسات هم اگر یه دلیل داشته باشیم که اون نجس میکند، باز اونجا قول بعدم فصل میاد به کمک ما، میاد حالا که عیان متنزیس هم نجس میکنن فرقی نیست بین این متنزیس و متنزیس دیگر. یا متنزیس مثلا با لباس من با تر برخورد کنه یا با آب برخورد کنه، فرق نمیکنه. یه جای کس باشد همه جا قول بعدم فصل میاد کمک ما، بس اصلا نیاز به این مفهوم نداریم ما. اصلا این مفهوم هم نداشته باشیم، همون دلیلی که آمد گفت فی الجمله متنجسات هم منجس هستن، با قول به عدم فصل میفهمیم که پس همه متنجس منجس هستن. فرمودی خرج منه آب کور، آب کور خارج شده. اصلا مفهوم نداشته باشه قضیه، فقط آب کور خارج شده. غیر آب کور، همون دلیلی که آمد گفت فی الجمله این متنجس منجس هست، همون دلیل با اضافه کردن قول به عدم فصل اثبات میکنه که همه متنجسات منجس هستن، هر چیزی که ملاقات کردن. بله در سایه منطوق ما خارج کردیم آبکر را، اما غیر آبکر که خارج نشده. فرض کن اصلا این چنین مفهومی هم نبود، اثری نداره چنین مفهومی باشه نباشه، چون ما نیاز داریم برای اثبات این که به این مفهوم تمسک کنیم به این که قبلا یه جای باید اثبات بشد که این قابلیت تنزیس دارد. همون جایی که اثبات شد یه کافیه، قول به عدم فصل میاد کمکش. اذکرید مرمون آینی فرماید پس اصلا فرق نمی کنه که مفهوم این کلی باشد یا جزئی باشد، اصلا مفهوم نداشته باشد، مفهوم هم نداشته باشد باز اثری ندارد. چرا؟ برای اینکه همون دلیلی که آمد گفت که این منجس، این عین نجس منجسه یا این متنجس منجسه، قول بعدم فصل میاد کنارش میگه که بس همه جا منجس هست. بد کردید. آقای خویی میفرماین که فرمایش ایشون نسبت به اعیان نجسه درسته، اما نسبت به متنجسات درست نیست. بله نسبت به اعیان نجسه، همین که ما یه جا فهمیدیم که این عین نجس منجسه، قول به عدم فصل میاد که عین نجس، حالا که یه جا فهمیدیم منجسه دیگه فرق بین این عین نجس اون عین نجس نیست. بس چه مفهوم این کلی باشه چه جزئی باشد، نسبت به عیان نجسه فرقی نمی کند، چون قول به عدم فصل میاد کمکش. حالا که یه جا اثبات کرده که این منجسه تمام شد، اما نسبت به متنجسات نه. نسبت به متنجسات ما اگر اون قضیه که میاد میگد که اعیان متنجسه، اشیای متنجسه هم منجس هستن، اگر خودش اطلاق داشته باشه بله نیاز به این مفهوم نداریم. اما فرض کن که اگر اون اطلاق نداشت، اون گفت که فی الجمله متنجسات هم منجس هستن، قابلیت تنزیس دارن، اونجا دیگه قول به عدم فصل نداریم. اونجا قول به عدم فصل کجا داریم؟ در عیان نجسه داریم که یه جا اثبات شد همه جا اثبات میشه. اما در عیان متنجسه که متنجسات منجس هستن، قول به عدم فصل ما نداریم. اونجا ممکنه کسی بگه که این متنجس منجسه، اون یکی متنجس منجس نیست، متنجس بالبول منجسه، متنجس بالدم منجس نیست. بس اونجا قول به فصل ممکنه که شما فرمودید که فعل جمله منجسیتش اثبات شد همه جا اثبات می شود با قول به عدم فصل، اصلا نیاز به این مفهوم نداریم. فرمودن نه، این که می فرمایید نیاز نداریم، کلی باشه جزئی باشه همون دلیل اثبات می کند به قول به عدم فصل، اون در اعیان نجسه درسته، اما در متنجسات اون مطلب درست نیست. چرا؟ در اونجا چون ممکنه کسی قائل به فصل بشود که این متنجس منجسه، اما اون یکی متنجس منجس نیست. توجه فرمودید آقای محمدی؟ خب بس این اشکال آقای خوی رحمت الله علیه بر این بیان که بعد مرحوم آیه صاحب منتقا ایشون یه اشکال دیگری بر این مطلب کردن، بر این شاهد بحث ما، محل بحث ما، گفتن آقا در این قضیه و موارد از این قبیل قضیه ما چی بود؟ الما ایزا بلغ قدر کرن لا یونجس هوشی. ایشون گفتن که آقا در اینجاها از اول ناظر به اون مرتبه اعلا، لا یونجس هوشی یعنی اعیان ندسه ندسش نمی کنه، اصلا ناظر به اون مرتبه پایین نیست. مثال میزنن به این که کسی بگه هاد المحموم، این آدمی که الان تب گرفته، هاد المحموم لا یفیده شیء من الدواء، هیچ دوایی درش اثر نمی کنه، این تبش یه تب خاصیه، لا یفیده شیء من. منظور این است که اون دواهای مرتبه بالا هم تأثیر نمی کنن، دواهای مرتبه پایین که منظورش نیست اینجا، منظور چیه؟ اون داروهای مرتبه بالا. پس از اول چنین قضیه ناظره به چی؟ ناظره به اون مرتبه اعلا، مرتبه بالا. وقتی من ناظر به مرتبه بالا شد، الما اذا بلغ قدر کره لا ینجس شیء، مرتبه بالا چی؟ عیان نجس، یعنی عیان نجس اینو نجس نمی کنه. متنجس را به طریق اولا ما ملحقش می کنیم، حالا که عیان نجس نجس نمی کنن، پس به طریق اولا متنجس هم نجس نمی کنه. ولی این جمله ناظر به اون مرتبه پایین نیست، ناظر به مرتبه اعلا است. وقتی ناظر به مرتبه اعلا شد، مفهومش هم میشد که الما اذا لم یبلغ قدر کرن لا ینجس اون مرتبه اعلا، اون عیان نجس اون نجس نمی کنن. از اول اصلا ناظر به اون مرتبه اعلا است، از اول این عموم ندارد که شما بحث میکنید که آیا عموم دارد یا جزئی هست. از اول چنین قضایایی ناظر به مرتبه اعلا، طبعا مفهومش هم ناظر به مرتبه اعلا میشه. اگر آب به مرتبه کر نرسید، یونجسه اون مرتبه اعلا، دیگه در طرف مفهوم نمیشه به طریق اولویت بگیم. حالا که مرتبه اعلا منجسه، پس مرتبه پایینم منجسه، نمیشه دیگه. اما در منطقش میشد به اولویت تمسک کنیم که آب اگر به مرتبه کر رسید، لا یونجس شیء، یعنی اون بالا اون اعیان نجسه نجس نمی کنن. به مفهوم موافقت به طریق اولویت میگفتیم پس متنجسات هم نجس نمی کنن. در طرف منطق میتونستیم ملحق کنیم متنجسات را، چون حالا که اون مرتبه اعلا نجس نمی کنن، قطعا مرتبه پایین هم نجس نمی کنن دیگه. مفهومش میگیرید، مفهومش چی میشد؟ اگر آب به مرتبه کر نرسید، مرتبه اعلا نجسش نمی کند، اعیان نجسه نجسش می کند. مفهومش اینه اگر اون نجسش می کند دیگه، نمیشه اینجا طریق اولویت بگیم پس بنابراین متنجسات هم نجس می کند. پس از اول اصلا نمیشه از این عموم گرفت، چون منطقش ناظر به مرتبه اعلا.
آیا در متنجسات چنین قول به فصل وجود دارد یا نه؟ یعنی کسی بگه این متنجس نجس می کند،
ایشون میفرمایند ممکنه کسی قائل به فصل بشود. بله، به هر حال ایشون میگن که قول به فصل اینجاها ممکن است، یعنی اینجا کسی در بین متنجس مثلا بالبول و متنجس به دم ممکنه کسی فرق بذارد، یعنی ممکنه، البته نگفتن که کسی فرق گذاشته، بله، ولی گفتم ممکنه. اما در اعیان نجسه گفتن چنین ارتکازی هست، کلمه ارتکاز را میارن، ارتکازی هست که بین اعیان نجسه فرق نیست، یه جاش ثابت شد همه جا ثابت میشه. اما در متنجسات ما چنین میفرمایند ارتکازی نداریم، چنین چیزی که بگیم ما متشرعی نمیفهمن که اگر حالا بنا شد این متنجس منجس باشه، پس همه متنجسات منجسه، میگه اینو نمیتونیم ادعا کنیم. بله، که فرمایشون که اینجا قول به عدم فصل ممکن، بله بله، این فرمایشون متینه که این ارتکاز شرعی را ما نداریم، ارتکاز متشرع را اینجا نداریم، اینجا باید ما نوکر دلیل هستیم، اگر دلیل باشه میگیم، نباشه نمیگیم. پس بنابراین باید ببینیم که آیا اون دلیلی که راجع به متنجسات هست مطلقاً، اگر مطلق باشن نیاز به این مفهوم نداریم، مثلا اگر مطلق نباشن اون وقت گیر میفتیم. نیاز به این داریم که این مفهوم عام باشد تا بیاییم بگیم که حالا که یه جای اثبات شد متنجس منجس هست، در سایه این مفهوم میفهمیم که بر هر چیزی که قابلیت تنجس داره همواره متنجس هست. دست فرمودید فرمایش
صاحب محتوای که دارن مرتبه ایجاد میکنن، مرتبه اعلا و مرتبه
پایین تر، از کجا داریم؟ این عرض میکنیم فرمایششون را، ملاحظه ای که ما بر فرمایششون داریم این درست نیست که فرمودن که این جملات ناظر به مرتبه عالی، اصلا از اول ناظر به مرتبه پایین نیستن که شما بخواید مفهوم را شامل هم اعیان نجسه بگیرید، هم اعیان متنجسه، هم متنجسات بگیرید. نه، اصلا از اول این جمله ناظر به اون مرتبه عالی. می‌فرمایند که این مطلب را که یعنی ایشون فرمودن قابل نقد هست. نه، ظاهر این جمله از نظر عرف چی هست؟ همون عموم هست، عمومی که هم شامل مرتبه عالی هست هم مرتبه دانی هست، همه مراتب را این جمله میگیرد. این که مرحوم صاحب منتقاین ادعا کردن به نظر ما خلاف ظهور عرفی هست. رد کردیم. خب میرسیم به بیانی که استاد سبحانی از مرحوم حائری اینجا نقل کردن. ایشان از مرحوم حائری نقل کردن در تأیید فرمایش مرحوم ناینی. مرحوم ناینی چی فرمودن؟ گفتن که مفهوم قضیه شرطیه که کلی هستن، مفهومش هم کلی هستیه. مرحوم ناینی بود. ایشون در تأیید این مطلب از مرحوم حائری نقل کردن که مرحوم حائری هم چنین نظری داره و یه وجه استدلال دیگری مطرح کردن برای این مطلب. غیر از اون فرمایش مرحوم ناینی، ایشون یه وجه استدلال دیگری دارن برای اثبات این مطلب. وجه استدلال مرحوم حائری برای اثبات این که مفهوم قضیه شرطیه کلیه می شود این است که می فرماین شما برای اثبات مفهوم می فرمایید چون دال بر علیت انحصاری هست مفهوم پیدا می شود و علیت انحصاری طوری هست که اگر شما به اون قائل شدید باید قائل بشید که در انتفاع این کلن باید این منتفی بشود، این حکم کلن منتفی بشود، باید قضیه در مفهوم کلی باشد و الا اگر قضیه جزئی باشد این علیت انحصاری میره کنار. شما برای اثبات مفهوم به چه تمسک کردید؟ گفتید علت انحصاری هست این شرط برای این جزا. و اگر علت انحصاری باشد معناش این است که اگر این شرط نباشه کلن باید جزا منتفی بشه. و نفرمایید که نه، ما در مفهوم به کلیت قائل نیستیم، در مفهوم بگیم که آقا ممکنه یه جاهایی اون جزا باز محقق بشه، فقط کلیتش رو نفی میکنیم دیگه، اصل جزا را نفی نمیکنیم. خب اگر اصل جزا را نفی نکردید معناش این است که اون علت انحصاری نیست. رد کردید بیانشون را؟ علت انحصاری بودن نتیجهش این است که اگر این شرط نبود کلن دیگه اون جزا بره کنار. نه اینکه بگید که نه ممکنه فی الجمله یه جاهای ثابت بشه بعد اون جزا. این بیان ایشون. مثلا در این مثال ما اذا بلغ الماء قدر کرن لا ينجسه شيء، میگید که این عدم تنجیز نتیجه بلوغ الماء قدر کرن هست، که اگر بلوغ الماء قدر کرن نباشه این عدم تنجیز هم میره کنار، یعنی نجس میشه. اگر شما بگید نه یه جاهایی ممکنه باز عدم تنجیز باقی بمانه، پس منظور این علت منحصره نیست. اگر مفهوم را جزئی بگیرید معناش این است که اون عدم تنجیز یه جاهایی ممکنه باقی بماند، اگر باقی بماند این دیگه علت انحصار نیست. این بیان ایشون. از این بیان مرحوم آقای بروجردی و دیگران و استاد سبحانی جواب دادن، گفتن نه، این علت انحصاری بودن مقتضاش این نیست که مفهوم هم کلی باشد. چرا؟ برای اینکه این علت انحصاری هست برای کلیت، برای اون فراگیری، برای اون معنای شمولی. یعنی اگر به مقدار کر بود هیچ نجسی در این تأثیر نمی کند. این که هیچ نجسی تأثیر نکند، این معنا هیچ نجسی، یعنی اون کلیت، اون شمولیت، اون شمولیت وابسته به این شرطه. یعنی اگر این شرط نبود اون شمولیت دیگه در کار نخواهد بود. اما این که یه جاهایی شمولیت نباشه اما یه جاهایی باز اون جزا باشه، این انحصار از بین نبرد. شمولیت انحصارش در اون شرطه، یعنی عدم تنجس مطلق وابسته است به اون شرط. اگر میخواید یه حالتی پیدا کنید که هیچ نجسی درش اثر نکنه، باید حتما کر باشه. بس اون هیچ نجسی تأثیر نکند، اون وابسته است به این شرط. درست کردید؟ اما این که یه جاهایی باشد که به اصطلاح باز نجس تأثیر نکند ولی به صورت شمولی نباشه، بعضی از نجس ها تأثیر نکند، اون ربط به این شرط نداشت. این شرط، شرط چی بود؟ شرط عدم تأثیر کل نجاسات بود. فرمودی کل نجاسات بخواد تأثیر نکند، بله شرطش اینه، شمولیت وابسته به اینه. اما یه جایی بله بعضی از نجسا تأثیر نمی کنن، بعضی از نجسا تأثیر می کنن، بعضی ها تأثیر نمی کنن. عدم تأثیر بعض که منوط به این نبود، نگفت که اگر بخواد مثلا نجس کلن یا بعضن تأثیر نکند وابسته به این شرطه، اینطوری که نگفت. گفت اگه کلن تأثیر نکند وابسته به این شرطه، نگفت هم کلن تأثیر نکند هم بعضن تأثیر نکند وابسته به این شرطه. روشن شد آقای عسکری؟ توجه کردی؟ ولذا میتوند بگه که آقا حالا که این شرط نیست، اون عدم تنجسی که گفتیم کلی ها، اون عدم تنجس نخواهد بود، اون کلی که هیچ چیز درش تأثیر نکنه، لا یونجسه شیء، اون نیست. اون نیست. ممکنه به این باشد که مثلا همه تأثیر بکنن، همه نجسش بکنن، یا بعضی نجس بکنن بعضی نجس نکنه، چون اون عدم تأثیر کلی وابسته بود به اون شرط. درست فرمودید؟ پس مفهوم سازگاری داره با این که همه تأثیر بکنن باز اون عدم تأثیر کلی میره کنار، یا بعضی تأثیر کنن بعضی تأثیر نکنن باز اون عدم تأثیر کلی رفت کنار دیگه، از اون علتش رفت کنار، علت منحصرش کریت بود.
هم با کلیت
میسازه هم با جزئیت. پس بنابراین علت انحصاری عدم تأثیر نبود، عدم تأثیر شمولی بود. ولذا میگیم که این وصف درست نیست، با این وصف نمیتونه شما کلیت را اثبات کنی. یک بیانی هم حالا اینا بگیم تا تمام بشه، از آقای سبحانی، استاد سبحانی حفظه الله دارم. اون بیان چیه؟ اون بیان این است که اصلا این بحث در این قضیهی که مطرحه اینجا، این درست نیست، این مثال، بحث در این مثال درست نیست، در این شاهد درست نیست. برای اینکه این بحثی که میکنن آیا مفهوم به صورت کلی باقی میماند یا نه تبدیل به جزئی میشد، اونجاست که در منطق یک قیدی باشد، قیدی آمده باشه، میگه ما همون قید آیا در مفهوم محفوظه یا محفوظ نیست، قید کلیت ذکر بشود. اما در جایی که اصلا در منطق قید کلیت ذکر نشد، مثل همین مثال کلمه کل که نبود، اصلا اینجا خارج از بحثه. پس اون بحثی که کردم مفهوم قضیه شرطیه، اگر قضیه شرطیه کلیه باشد، در اون نسبت به اون قیودی هست که در منطق بیاد بگن آیا حالا قضیه شرطیه که آمد منطقش و مفهومش باید همش یکسان باشن، فقط فرقشون در کیف باشه، یکی مثبت باشه یکی منفی، اون مثبت بود این میشه منفی، منفی بود میشه مثبت. آیا این طوریه باید همه قید رو حفظ کنیم یا نیازیست همه قید رو حفظ کنیم؟ رد کردی؟ خب این در ذاتی اون قید باشه، شما بگید آیا باید حفظ کنیم یا حفظ نکنیم. در این مثالی که اصلا قیدی در کار نبود تا اینکه شما بحث کنید که آیا اون کلیت را باید حفظ کنیم یا حفظ نکنیم. این هم اشکالی هست که
هست کلیه یا جزئیه، برای چیز باشه یا مفهوم کلیه یا جزئیه که بگید لفظ کلیت اگر باشه مثلا این بحث میاد، اگر نباشه این بحث میاد، مفهومش چیه؟ مفهوم میداره میشه ازش یا جزئیه یا کلیه؟
نه، ایشون میگه که آخه این بحث در اینجا هست که باید قیودی که در منطوق هست حفظ بشود یا حفظ نشود. باید قید باشه که تا بس کنیم حفظ میشود یا حفظ نمیشود. بله؟ بفرمایید که این به اسم من در منطوق قضیه مفهوم ما در مفهوم مخالف خاصیتش چیه؟ مفهوم مخالف موضوع محمول همش یکسانن، فقط فرقشون دیگه در کیفه دیگه، اون مثبت این منفیه. خب بس میکنیم که باید همه قید رو حفظ کنیم یا نکنیم. میگه این بس فرق برای این است که اون قید باشه در منطقش تا بحث کنیم. خب این را ایشون مطرح کردن ولی گفتن این اصلا این بس خارج از بحثه. عرض میکنیم که نه، اون بس اونجا سر جای خودش ممکنه باشه، ولی این به این معنی نیست که ما اون جایی که قید رو از مثلا در منطق ذکر نشده بود ولی از منطق ما برداشت میکردیم کلیت را، اونجا این بحث نیاد. اونم بالاخره سر جای خودش بحثه. بله، اون بحث یه بحثی است که اگر قیود ذکر شد همون قیود باید حفظ بشن یا حفظ نشن، اون یه بحثیه. یه بحثی هم این است که حالا یه چیزی ولو قید ذکر نشده است ولی ظهور کلام دال بر اون قید هست، مثل وقوع نکره در سیاق نفی، ذکر نشده ولی ظهور داره در عموم. اونجا باید بحث کنیم که آیا این در مفهوم حفظ می شود این عموم یا حفظ نمی شود. پس بنابراین این خارج از بحث نیست، اون یه شعبه از بحث است که اگر قیود مذکوره به همون نحو آیا حفظ می شود یا حفظ نمی شود. یه بحث دیگر این است که اگر قیود رو از ما به جهت معنوی فهمیدیم نه به جهت دال لفظی، مثل این مسئله ای که مثلا وقوع نکره در سیاق نفی، ولی بازی همینجا بحث میکنیم که آیا باید این حفظ بشود یا حفظ نشود، این کلیت باید حفظ بشود یا حفظ نشود. خب حالا تمام کلام در این بحثی که اگر منطوق ما قضیه کلیه بود آیا مفهوم ما کلیه میشد یا نه، عرض کردیم که در اینجا دو تا نظر هست. خب نظر مرحوم ناینی این بود که باید همون کلیت حفظ میشود، ولی مرحوم آقای خویی فرمودن که کلیت حفظ نمی شود. به نظر ما نظر آقای خویی ظاهرا دقیق‌تره در اینجا، چون عرف همه جا اینجا کلیت را به اصطلاح کلیت را نمی فهمه در مفهوم، ولذا ما میگیم که این مربوط میشه به قرائن خارجیه، نمیشه قاعده کلیه در اینجا ذکر کرد. گاهی انحلال را عرف می فهمن ولذا در نتیجه در مفهوم هم کلیت را باید بفهمن، گاهی نه، عرف میگد بابا اون مجموع را گفت و اون مجموع هم نیست دیگه، همون قضیه جزئیه کافیه، در مفهوم هم جزئیه. پس بنابراین نمیشه ظاهرا به یک قاعده کلی برسیم، باید ببینیم که به تناسب حکم موضوع. در فقه هم ظاهرا همین نظر را ما داشتیم که باید در بعض جاها کلیت استفاده میشود در بعض جاها کلیت استفاده نمیشود. باید ببینیم که آیا انحلال را برداشت میکنه عرف، اگر انحلال را برداشت کرد در نتیجه کلیت باید باشد، اما اگر انحلال را برداشت نکرد در نتیجه مفهوم میشه چی؟ جزئی. بنابراین همه جا نمیشد یک قاعده کلی گفت، تابع قرائن و به اصلاح موارد تناسب حکم موضوع باید بشیم. الحمدلله رب العالمین. بله یه آی خوی تقریبا بله یک بله ما میگیم که یه قاعده کلی نمیشه مثلا کرد، ولی فرم مرحوم نائینی آقا میخواست بفرماید که نه اینجا قضیه کلی استفاده میشد استغراق باشه. عرض کردیم نه همون جایی که استغراق هم هست نمیشه واقعا ما بگیم که در این روایت قبول داریم المایزا بلغ قدر کرن لایون از شی که مفهومش هم کلی میشود، اینجا چون برداشت این هلالی میشد و مفهوم هم کلی میشود. بس بنابراین باید دید از مورد تا مورد فرق میکنه. در فقه هم ظاهرا ما دنبال این بودیم که این مفهوم دارد و مفهومش هم کلی هست، اونطوری یادم هست مفهومش رو کلی میگرفتیم، به این روایت تمسک میکردیم دیگه. در
هم
احیان نجسه رو هم متنجسات رو میگیره
از قائل به عدم الفصل.
بله یعنی از اصلا از خود مفهوم ما اینو برداشت میکنیم، نیاز به قول به عدم الفصل نیستیم، از خود مفهوم کلیت رو میفهمیم. چنان که مرحوم حکیم هم نظرشون همین بود، همینجا انحلال را میفهمید و از انحلال هم نتیجه میگرفتن کلیت را. الحمدلله رب العالمین.